معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که دور جدید مذاکرات برجام در وین روز 8 آذر ماه برگزار می شود. گفتگوی خواهیم داشت در این باره. پس از اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره رویارویی با نیروی دریایی آمریکا، حال مقامات آمریکایی میگویند ایران 2 هفته پیش یک نفتکش ویتنامی را توقیف کرده و آن را به بندر عباس هدایت کرده است.
فیلمی رو در رسانه‌های ایران به نمایش می‌گذارند که چگونه نیروهای سپاه به این کشتی حمله کردند و اون رو تحت تصرف درآوردند. یه مقداری برگرفته از فیلم‌های هالیوودی هست و چندان موافقتی با واقعیت نداره.
افشای مکاتبات محرمانه زندان اوین به وسیله گروه سایبری عدالت علی همچنان در کانون توجه است.
این بر مبنای خفقان و جلوگیری از آزادی بیان تأسیس شده و ادامه پیدا میکنه و حیاتش و مماتش وصل به این سانسور و ایجاد فضای خفقانه. طبیعیه که تو زندان دست و بالشون بازتره.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که دور جدید مذاکرات برجام در وین روز 8 آذر ماه برگزار می شود. علی باقری در صفحه توییتر خود نوشته در تماس تلفنی با انریک مورا، معاون هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجه اتحادیه اروپا، زمان آغاز مذاکرات مورد موافقت قرار گرفته است. با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا همراه هستیم. آقای روشندل، به شما سلام میکنیم. ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا و دیدگاه شما رو درباره این اعلام تاریخ بشنویم.
با سلام خدمت شما خانم روانشاد، همینطور شنوندگان عزیز. تعیین تاریخ نشون میده که ایرانی ها بالاخره بین محاسبات متعدد سود و زیان به این نتیجه رسیدن که هر چه زودتر قبل از اجلاس شورای حکام به اصطلاح آژانس انرژی اتمی این توافق رو به اصطلاح اعلام بکنن که مایلن در نشست مذاکرات وین حضور پیدا بکنن. در این فاصله خیلی سعی کردن که به اون شکل‌های مختلفی بدن، نشست در بروکسل باشه یا نشست جداگانه با سران اروپایی داشته باشن. همه این راه‌ها به ترتیب بسته شد و از طرف دیگه فشارهای متقابلی که از طرف آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهایی که درگیر این مذاکرات هستند وارد اومد، مجبورشون کرد که به هر حال این تاریخ رو بپذیرن. به نظر من تاریخ 8 آذر که تقریبا اواخر ماه جاری مسیحی هم هست و نزدیکترین زمانی است به تشکیل جلسه شورای حکام، به همین دلیل تعیین شده.
آقای روشندل، با آنچه که در ماه‌های اخیر و به ویژه در همین روزهای اخیر رخ داده، شما جو مذاکرات احیای برجام رو چگونه می‌بینید؟
نکات مهمی رو شما به نظر من در سوالتون مطرح می‌کنید. یکی این که تمام اون چی که در ماه‌های اخیر و به خصوص در همین چند روز اخیر ماجرای کشتی که در خبرهای امروز شما هم بود و علاوه بر اون بالا رفتن سقف مجاز تولید اورانیوم غنی شده و رسیدن به حدود 16 برابر بالاتر از اونچه که در توافق وجود داره، گسترش برنامه‌های اتمی و کارگیری سانتریفیوژهای جدید و غیره، از یک طرف تحرکات منطقه‌ای ایران در منطقه، در خلیج فارس و همینطور در کشورهای همسایه، از طرف دیگه اینها نشون میده که جو مذاکرات اگر که بخواد فقط متمرکز بر احیای برجام باشه یک روال دیگری خواهد داشت، ولی اگر که وارد مسائل حاشیه منطقه‌ای و مسائلی که شما همش اشاره کردید و در اخبار روزمره باش سر کار داریم بشن، اون موقع رسیدن به توافق کاملا مشکل خواهد بود و در واقع به خصوص خود همین اقلام مربوط به انرژی هسته اینقدر وسیع هستن، مسئله غنی‌سازی و یا عدم دسترسی سازمان انرژی هسته‌ای به اماکن اتمی و سانتریفیوژ ها و عدم دسترسی به اطلاعاتی که قبلا ثبت شده و بعد از اینکه کارت حافظه اونها بعضن تغییر شده، تغییر یافته، بعضی دیگه هنوز تغییر پیدا نکرده و در واقع همونطور که رئیس آژانس هم گفته یک ابری از ابهام در این مدت کوتاه این مسئله رو فرا گرفته. بنابراین خود این مسائل احتمالاً بایستی در داخل مذاکرات وین مطرح بشه تا بر اساس اون تازه معلوم بشه که ایران به چه نحوی و به چه صورتی باید اقدام بکنه و یا آمریکا چه کار باید بکنه.
در نهایت آقای روشندل، نامش مذاکرات احیای برجامه. خب سوال کلیدی از شما اینه که شما تا چه حد این احیا رو قابل تحقق میدونید؟
ببینید، یک سابقه 6 جلسه مذاکرات در زمان آقای روحانی وجود داره که وقتی دولتیشون نزدیک بود به پایان عمر سیاسیش برسه گفتن که خیلی توافقهای مهمی صورت گرفته. قبل از همه باید ببینیم که این جلسه به دنبال اون توافقها خواهد بود که اون توافقها رو حفظ بکنه اما توافقهای دیگری به دست بیاره، یا اینکه بخواد برگرده به مذاکرات وسیع و بی حاصلی از اول برنامه. که اگر اون نگرش بدبینانه که در حال حاضر در جامعه بین المللی حاکم هست ما در نظر بگیریم، باید بگیم که حتی شروع مذاکرات در 8 آذر با هدف دفع وقت هست و برای اینکه میخوان اجلاس شورای حکام رو پشت سر بگذارن و بعد هم بگن به توافق نرسیدیم، بنابراین ما برمیگردیم برنامه اتمی خودمون رو ادامه میدیم. ولی اگر بخوایم خوشبینانه نگاه بکنیم، اگر ایران حاضر باشه توافق بکنه که آمریکا برگرده به برجام و برجام احیا بشه، تازه اول مشکلات هست، به دلیل اینکه تمام اون دستاوردهایی که در این دوره ایران در مورد اون خیلی هم تبلیغات کرده و به عنوان اهرم فشار استفاده کرده تا به اینجا رسیده، باید معلوم بشه که تکلیفش چی میشه. آیا در یک کشور ثالثی انباشت میشه؟ آیا ایران همه رو در یک جا قفل میزنه و اجازه میده که دوربین های آژانس در اونجا باشن و بعد به تدریج وقتی امتیازا داده میشه اینها رو امها میکنه، میفروشه، جابجا میکنه؟ اینها خیلی تصور این رو که یک موفقیت سریع در پیش خواهد بود مشکل میکنه. من فکر میکنم اگر موفقیتی در پیش باشه حاصل مذاکرات نسبتا طولانی خواهد بود، ولی احتمال گسست مذاکرات و عدم موفقیت به خصوص با توجه به جو داخل دو کشور آمریکا و ایران هر کدام بر علیه دیگری، کاملا امکان داره که این مذاکرات بدون نتیجه در یک جایی رها بشه.
سپاسگزارم از شما برای همراهی با مجله نیمه شب ما با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و صد البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که دو مقام آمریکایی روز چهارشنبه گفتند که حکومت ایران حدود 2 هفته پیش یک نفتکش با پرچم ویتنام را در خلیج عمان توقیف کرده و این کشتی همچنان در نزدیکی بندرعباس در توقیف است. به گزارش اسوسییتد پرس، یکی از 2 مقام آمریکایی که با این خبرگزاری صحبت کرده گفته که نیروهای سپاه پاسداران روز 2 آبان ماه با تهدید مسلحانه کنترل نفتکش ام وی ساوتیست رو به دست گرفتن. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی عملیات توقیف این نفتکش رو زیر نظر داشتن اما با رفتن آن به آبهای ایران اقدامی انجام ندادن. و همچنین یادآوری میکنم که در روزهای اخیر سخنان بسیار ضد و نقیضی در مورد این کشتی از مقامات ایرانی شنیده شد و این واکنش مقامات آمریکایی در پی اون اعلام شده. رادیو فردا ساعتی پیش دیدگاه شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و همچنین امنیت ملی در آمریکا را در این باره جویا شده است.
این
خبر بله درسته، مقام های امریکایی این رو تایید کردن، البته تا مقدار بسیار زیادی زائیده خیال پردازی های جمهوری اسلامی هم هست، اونگونه که یک فیلمی رو در رسانه های ایران به نمایش میگذارن که چگونه نیروهای سپاه به این کشتی حمله کردن و اون رو تحت تصرف درآوردن، یه مقداری برگرفته از فیلم های هالیوودی هست و چندان موافقتی با واقعیت نداره و نیروهای امریکایی هم همونجوری که اعلام کردن فقط نظاره‌گر بودن، به خاطر ملاحظاتی طبق گفتشون وارد مجادله با ایران نشدن. اون ملاحظات هم به خاطر مذاکرات برجامی هست و امریکایی‌ها سعی بر این دارن که زیاد درگیر مسائل جانبی نشن و من فکر میکنم این یه مقداری بیشتر به مسائل داخلی ایران برمیگرده.
آقای سمی، هدف از انتشار چنین اخبار و سناریوهایی چی میتونه باشه؟ چه کمکی هست؟
به این دلیل هست که در حال حاضر در داخل ایران به نظر من اختلاف نظر بسیار بالایی در بین مقامات بالادستی وجود داره. از یک طرف وزیر خارجه اعلام میکنه که احتیاجی به مذاکره نیست، رئیس جمهور امریکا میتونه این مسئله رو با یک فرمان اجرایی حل بکنه. از اون طرف آقای شمخانی میان اعلام میکنن که رئیس جمهور بی اختیار امریکا کاری نمیتونه بکنه. به نظر من مقامات در داخل ایران بایستی تصمیم بگیرن آیا این رئیس جمهور امریکا اختیار داره، توانمندی داره یا نداره. اگر داره پس باید باهاش پای میز مذاکره بنشینن، اگر نداره پس چه علاقه‌ای دارن که اصلا مسئله برجام رو یا گفتمان رو مجددا مطرح میکنن، به روند خودشون باید ادامه بدن. پس این به من نشون میده که آیون در داخل ایران و در داخل حکومت به یک جمع‌بندی نرسیدن و بین خودشون اختلاف نظر شدیداً وجود داره.
از شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم. گروه سایبری عدالت علی اسناد محرمانه ای رو از زندان اوین در اختیار رادیو فردا قرار داده بود و شما شنوندگان خوب ما در روزهای اخیر در جریان این مسئله قرار گرفته اید، اما این مسئله همچنان در کانون توجه است، چرا که بر اساس این اسناد هر گونه اعتراض، اعتصاب قضا و انتشار نامه از سوی زندانیان رفتارهای مجرمانه تلقی شده. در یکی از این نامه ها که غلامرضا محمدی سرپرست وقت حفاظت اطلاعات زندان اوین نوشته بود، او خواستار تنبیه زندانیان به دلیل انتشار نامه، بیانیه و فایل صوتی در فضای مجازی شده است. اجازه بدید که این نامه ها که به صورت بسیار طولانی و به تعداد زیاد منتشر شدند، درباره اونها از رضا خندان، همسر نسرین ستوده، حقوقدان زندانی، در این ارتباط با ما صحبت کرده. از او بشنویم، به ویژه که نام همسر او در برخی از این نامه ها مطرح شده است.
این گروه هکری وقتی که فیلم هایی رو از زندان اوین منتشر کردند، یه سری نامه ها و اسنادی رو که متعلق به فرد خاصی از زندانیان سیاسی بود به تلگرام یا ایمیل خانواده ها فرستادن، یعنی مشخص بود که شماره تماس خانواده ها رو دارن، فرزند یا همسر عضو خانواده، از جمله برای خود منم ارسال کرده بودن. یکی از مکاتبات اداری در مورد همسرم، از اونجایی که خیلی موضوعش اهمیت خاصی نداشت من منتشر نکردم، ولی میتونم بگم که اسناد واقعی هستن.
آقای خندان، در این اسنادی که منتشر شده به همسر شما اشاره شده و آمده که از او خواستن که حجابش رو البته به شیوه اونها رعایت بکنه، در این مورد خانم ستوده با شما گپ و گفتی داشتن؟
بارها این اتفاقات اونجا افتاده، یعنی فقط یک بار نبوده. از روزی که همسرم به بند عمومی به ویژه توی زندان اوین منتقل شد، چه دوره قبل به ویژه و البته این دوره دوم هم همینطور، دائم این تنش و درگیری اونجا بوده. یادتون باشه تا سالها پیش زندانیان زن تو تمام زندانهای کشور موظف بودن که از چادر استفاده کنن. چادرهای آرمداری بود که ماده مخصوص سازمان زندانها بود. تو محوطه‌های عمومی برای آمدن به ملاقات یا رفتن به دادگاه و خلاص خروج از بند ملزم بودن که از این چادر استفاده کنن. خانمم همواره با این موضوع مشکل داشت که 9 سال پیش موضوع چادر همون موقع حل شد. الان حتی تو زندان قرچک و اینا هم دیگه از چادر استفاده نمی کنن. اما غیر از اون موارد زیادی بوده که تو سالن ملاقات یا دفتر دادسرا در رابطه با حجاب همیشه همسرم مشکل داشت با اینا و درگیر بود. مطمئنم که اشاره هایی که تو این اسناد شده واقعی تو این رابطه.
آقای خندان، در یکی از این نامه‌هایی که جدیداً گروه سایبری عدالت علی منتشر کرده، غلامرضا محمدی سرپرست وقت حفاظت اطلاعات زندان اوین خواستار تنبیه زندانیان به دلیل انتشار نامه، بیانیه و فایل صوتی در فضای مجازی شده و حتی اشاره کرده به اینکه ندادن ملاقات حضوری به نازنین زاغری باعث شده که اعتصاب غذای خودش رو بشکنه. در این مورد شما تا چه حد اطلاع دارید؟
تو زندان همواره یکی از دغدغه های زندانیان اینه که بتونن صداشون رو به بیرون از زندان برسونن و گروهی که توی زندان به عنوان زندانبان هستن، چه بخش اداری سازمان زندان ها، چه نهادهای قضایی که نظارت میکنن از جمله دادیاری زندان و چه نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران که ضابطین قضایی حساب میشن، یکی از بزرگترین دغدغه هاشون انتشار اخبار و یا خروج نامه هایی که زندانیان از داخل زندان به بیرون میدن و به طور مرتب پیگیر این هستن که به نوعی زندانی رو تنبیه کنن به خاطر انتشار اخبار مربوط به داخل زندان یا دادن وایس یا نامه به بیرون از زندان. همواره این هست. حالا تنبیهات میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه، میتونن ممنوع تلفن کنن، میتونن ممنوع ملاقات حضوری بکنن که البته از زمان کرونا حضوری برداشته شده، ملاقات‌های کابینی رو قطع میکنن، یا اگر که زندانی احیانا طبق روالی مرخصی داده میشد مرخصی‌هاش رو قطع میکنن، هر نوع آزار اذیت‌هایی رو انجام میدن و خیلی تلاش میکنن که چنین نامه‌های بیرون داده نشه.
آقای خندان، شما به عنوان یکی از نزدیکترین ها به یک زندانی سیاسی، خانم نسرین ستوده، نظرتون در مورد این نوع رویکرد جمهوری اسلامی در مقابله با زندانیان سیاسی و در مورد زندانیان سیاسی چه هست؟ تصور میکنید که چرا این اعمال انجام میشه؟
ببینید، دقیقا به همون دلیلی که افراد رو خارج از زندان تحت پیگر قرار میدن، بازداشت میکنن، به خاطر اینکه حرفی زده باشن، افشاگری کرده باشن یا فعالیتی کرده باشن، به همون دلیل هم سعی میکنن که همین سانسور، همین فضای رعب و وحشت رو تو زندان هم ادامه بدن. یک سیستم بر مبنای خفقان و جلوگیری از آزادی بیان تأسیس شده و ادامه پیدا میکنه و حیاتش و مماتش وصل به این سانسور و ایجاد فضای خفقان. طبیعی است که تو زندان دست و بالشون بازتر، راحتتر میتونن تلفن طرف رو قطع کنن، ملاقاتاشو قطع کنن، نمیتونن رو حتی ارتباط با بقیه زندانیار هم با اون قطع بکنن، انفرادی بفرستن. همین فضا رو اینجا ادامه میدن، وگرنه خب کشور ما هم تبدیل میشد به یک کشور آزاد که آزادی بیان در اون احترام بهش گذاشته میشه. اما متاسفانه ما هم بیرون از زندان و هم داخل زندان از چنین محدودیت‌هایی برخورداریم. طبیعیه که تو زندان شرایط سخت‌تر هم باشه.
آقای خندان، شما میگید که این اسناد که منتشر شدن حقیقی هستن. سوال از شما اینه که اگر چنینه، خب اگر که با یک بیانیه، یک تماس تلفنی، یک ارتباط و یک گلایه از نوع رفتار با زندانی، حکومت، زندانبانان، قوه قضاییه که مسئول سازمان زندان هاست و یا هر کس دیگری میترسه، خب حالا چنین افشاگری چگونه تأثیری ممکنه بر اون داشته باشه و واکنش حکومت به آن چه خواهد بود؟
حکومت هایی که سیستم ایجاد خفقان مبنای کارشونه، برای اونا افشاگری ها سمه. دوست دارن در کنار این ایجاد سانسور و اعمال جو خفقان هیچ کسی دسترسی به چنین اسنادی نداشته باشه و اگرم داشته باشه جرأت افشاگری نداشته باشه. افشاگری باعث میشه که افکار عمومی روشن‌تر بشن، آگاه‌تر بشن. ممکنه شما فکر کنید که خب مردم خیلی از این چیزها رو میدونن، ولی واقعیتش اینه که اولا همه مردم نمیدونن، ثانیا درجات دانستن فرق میکنه. بسیار متفاوت شما یه اعمال خشونتی رو داخل زندان یا حتی بیرون از زندان به چشم ببینید، فیلمش رو ببینید، سندش رو ببینید و اینا فردا روزی در دادگاه‌های کیفری قابل استناد هستن، میتونن به اونا استناد کنن. بنابراین بسیار بسیار موضوع مهمیه و در واقع افشاگری از نقض حقوق بشر خودش بخشی از کمک به روند اشاعه فرهنگ حقوق بشر خواهد.
و همچنان این پرسش پابرجاست که تصور میکنید که واکنش حکومت به آن چه خواهد بود؟ اکنون چه خواهد کرد؟
معمولا واکنش هاشون مثبت نبوده هیچ وقت، یعنی جلوی درمان نمیرن. اولش طبیعیه که دستپاچه میشن، بعد سعی میکنن زمان بخرن، ابتدا ممکنه که نتونن به راحتی تکذیب کنن، کم کم شروع میکنن به انکار، اما کاری که انجام میدن در دراز مدت فرافکنی یا لاپوشانی ماجراست.
آقای خندان، همین چند روز پیش محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، قوه‌ای که مسئولیت سازمان زندان‌ها با آن است، گفته بود که قوه قضاییه باید ملجأ و پناه همه آحاد ملت باشه، مرتب به زندان‌ها سر می‌زنه، گفته بود که از برخی از زندان‌ها حتی چند بار بازدید کرده. تصور می‌کنید که این گفته‌ها رو چگونه میشه در کنار این اسناد که به گفته شما حقیقی است قرار داد؟
ببینید، این رفتن به زندان ها، این حرف زدن ها، اینها در واقع بخشی از جستاییه که هر مقام اداری قضایی خودش موظف میدونه که این جستا رو بگیره، این حرف رو بزنه. اما واقعیتش اینه که رؤسای قوه قضاییه، نهادهای اطلاعاتی، مقام های مختلف کشوری، تمام سیستم رو با این فشار و آزار اذیت ها تونستن تا الان بعد از این همه سال نگه دارن. مگه میشه که رؤسای قوه قضاییه که یک عمر داخل قوه قضاییه بودن و تمام مکاتبات، اتفاقات، همه چیز زیر نظر اونهاست و ده ها برابر بیشتر از یه شهروند معمول اطلاعات دارن، ندونن که تو زندان ها چی میگذره؟ تازه چیزایی که اونا میدونن خیلی خیلی بیشتر از این حرف هاست. اینا بخشی از وظایف حرفه‌ای و تشریفاتی ایناست چنین چیزایی، وگرنه خب در جریان تمام این مسائل یا بیشتر این مسائل هستن و هیچ وقت هم تلاش نمی کنن که حل بشه. برای رئیس قوه قضاییه تغییر شرایط زندانیان مثل آب خوردن، کافی که یه دستور خیلی ساده بده تمام این فشارات کم بشه از زندانیان. اصلا چنین نیست. همه اینها از رئیس قوه قضاییه گرفته تا نهادهای امنیتی تا مسئولین زندان‌ها، همه‌شون دست به دست هم میدن تا این شرایط رو ایجاد بکنن، ولی برای کلاس کارشون سعی میکنن که جلوی دوربین‌ها حرفای بزنن که اون فکر کنه که اجنه مملکت رو اداره میکنن یا نمیتونم از کرات دیگه دستورات صادر میشه. نه، چنین نیست و همه‌شون میدونن و خیلی هم به موقع سوابقشون همشون نشون میده که سر به زنگاه همه کار علیه زندانیان و خانواده های اونها میکنن.
افشای مکاتبات محرمانه زندان وین به وسیله گروه سایبری عدالت علی همچنان در کانون توجه است. از رضا خندان، همسر نسرین ستوده، حقوقدان و زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان اوین میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
حالا که از چندین تحلیلگر و کارشناس شنیدیم، بریم از شما بشنویم.
مجلس پرونده شیخ حسن روحانی رو به دادگاه فرستاده به خاطر تخلف، 167 مورد تخلف در مورد بیماری کرونا. آخه تو اون مملکت کسی که ندونه حسن روحانی، شیخ حسن، یک عروسک خیمه شب بازی در دست خامنه‌ای بیشتر نیست چیه؟ واقعا هنوز کسی هست که این مطلب رو ندونه؟ عزیز من، اون کسی که پرونده سر بیماری کرونا باید بره به دادگاه شخص خامنه‌ایه، همون کسی که اومد گفت ورود ممنوع. آقا خامنه‌ایه بکشید دادگاه، نه کسانه دیگه، نه عروسکای خیمه شب بازی اون رو.
آقای رئیسی، کفگیر تهدید خورد، حالا برای کسی بوگه داری مملکت بفروشید دیگه. روزی میره که چین صاحب ایران میشید، چای نفت و گاز همه میفروشید به چین و روسیه. چیکار کردیم به مردم؟ چیکار کردیم به مملکت؟
یادم زمان راهنمایی زنگای تاریخ که به مباحث ترکمنچای و گلستان میرسیدیم، با تمام بچگیمون دلمون میسوخت که چرا مردم اون زمان ایران به دولت فشار نیاوردن که قرار داده ترکمنچای و گلستان نبنده و خاک عزیز کشورمونو به روس‌ها نده. امروز مردم ایران شاهد ترکمنچای و گلستان دیگه هستند و بازم سکوت میکنم. خواهش میکنم کاری نکنیم که آیندگانمون به بی تفاوتی ما پوزخند بزنند.
در رابطه با تقاضای بودجه 1.5 میلیارد دلاری اسرائیل برای حمله به ایران باید بگم که بذار 1.5 میلیارد دلار اگه 10 میلیارد دلار هم تقاضا بکنن و این کار انجام بدن، جمهوری اسلامی این قبیل حمله ها را با جون دل میخره. جمهوری اسلامی هم به قول معروف آوازا تکون نمیخوره براش، چون اون چیزی که هدف کشورهای اسرائیل و خارجی دیگر هست، یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، باید از داخل به دست مردم ایران صورت بگیره، نه نیروهای بیگانه خارجی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و شماره پیامگیر ما 00420221122112 و 13 است. با ما در تماس باشید. و ما عزیزان، نوبت فریبرز غریب است و خبرهای ورزشی.
تیم کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران با کسب 1 مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز به کار خود در رقابت‌های قهرمانی زیر 23 سال جهان در شهر بلگراد پایان داد. چهارشنبه و در آخرین روز این پیکارها، دو فرنگیکار ایران، مهدی محسن نژاد و محمد جواد رضایی، در اوزان 60 و 67 کیلوگرم که پیش از این به فینال رسیده بودند، در دیدار پایانی برابر حریفان خود مغلوب شدند و به مدال نقره رضایت دادند. امین میرزازاده در 130 کیلوگرم جوان طلایی کشتی فرنگی ایران در این مسابقات بود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران چهارشنبه شب در دومین مسابقه خود در رقابت‌های فوتبال ساحلی جام بین‌قاره‌ای در امارات، تیم مدعی ژاپن، نایب قهرمان جهان را 6-1 شکست داد و با 2 پیروزی صعودش را به دور بعد قطعی کرد. ساحلی بازان ملی پوش ایران در اولین دیدار تیم پاراگوئه را 8-6 شکست داده بودند و روز پنجشنبه در آخرین مسابقه دور گروهی با روسیه دیدار خواهند کرد. بحث حضور بانوان ایران در ورزشگاه‌های این کشور این روزها و بعد از پیگیری دوباره رئیس فیفا در محافل فوتبالی ایران بازتاب گسترده‌ای داشته. در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره، حسین کلانی، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، روز چهارشنبه در مورد ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها می‌گوید:
بانوان ما کسانی هستند که بچه ها رو بزرگ میکنن، تربیت اجتماع میدن. بانوان ما مادرای ما هستن، خواهرای ما هستن. چرا ما باید با یه نظر دیگه نگاه بکنیم؟ یه سری آدم هایی که متاسفانه فکر میکنن از نظر شعوری یک مقداری اشکال دارن، اینها میشنن تصمیم گیری میکنن که خانوم ها مثلا این کار نکنن. چرا نکنن؟ حالا ما بیم جلوی اینا رو بگیریم که آقا شما دلش میخواد اون سری نداره، کسی چه مربوطه؟ دلش میخواد چهرهش به کسی چه ارتباطی داره که من بیام تعیین بکنم که آقا شما باید اینجوری لباس بپوشی، اینجوری این کارو بکنی؟ اینا مسائلی هستش که متاسفانه جلوگیرنده پیشرفت مملکت ما هست. اینها دوگماتیسمی هستش، اینها خرافات هستش.
و تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان برای شرکت در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه راهی شهر عمان، پایتخت اردن، میزبان این بازی‌ها شد. این برای نخستین بار است که یک تیم فوتبال باشگاهی زنان از ایران جواز حضور در مسابقات آسیا را کسب کرده است. دومین دوره جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا در منطقه غرب این قاره از 16 آبان آغاز می‌شود و طبق برنامه نماینده دختران ایران طی روزهای 16، 18 و 21 آبان به ترتیب برابر نمایندگانی از کشورهای ازبکستان، هند و اردن میزبان به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، شما شنوندگان خوب ما، مبادا روزی روزگاری بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم و کجا بگم. خب البته به ما و به تریبون آزاد رادیو فردا. و بازم مبادا بگید که صدام به جایی نمیرسه. تمام جهان چطوره براتون؟ چرا که ما صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان میرسونیم. رادیو فردا پژواک صدای شما هم میتونه باشه. پس با ما در تماس باشید تا شما را در ارتباط با میلیون ها شنونده قرار بدیم. 0042 02 21-12، 21-12 و 13. خاموش نمونید عزیزان. به پایان مجله نیمه شب میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید و بمانید و همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره آغاز نمایش فیلم قهرمان ساخته تازه اصغر فرهادی در سینماهای ایران را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
از چهارشنبه 5 آبان نمایش فیلم قهرمان تازه ترین ساخته اصغر فرهادی در سینماهای ایران آغاز شد. آقای فرهادی با کسب 2 جایزه اسکار و چندین جایزه دیگر از جشنواره‌های معتبر جهانی از پر افتخارترین سینماگران ایرانی محسوب می شود. فیلم قهرمان او هم در دوره اخیر جشنواره کن برنده جایزه بزرگ داوران این رویداد معتبر شده و به تازگی نیز به عنوان نماینده ایران به آکادمی اسکار معرفی شده است تا آقای فرهادی بخت خود را برای دریافت 3 اسکارش بیازماید. در فیلم قهرمان امیر جدیدی نقش مرد میانسالی به نام رحیم را بازی می‌کند که به خاطر بدهی مالی به زندان افتاده است. او در زمان مرخصی کوتاه مدتی تلاش می‌کند با پرداخت بخشی از بدهیش رضایت طلبکارش را که پیشتر نسبت خانوادگی با او داشته جلب کند.
الان برای چی اومدید زندان؟
ولی خب شریکم پولم برداشت، برای همین نتونستم قسط وام پرداخت بکنم.
شدیده
والا من هر دفت میام تنگ،
فکر نمی کردم اقدر بیتاقتت بشم.
فیلم قهرمان از زمان نمایش در جشنواره کن تا کنون از بحث‌انگیزترین فیلم‌های چند سال اخیر ایران بوده است. دامنه صحبت درباره آن و مواضع سازندش از محافل سینمایی فراتر رفته است. اتفاقی که باعث شده حالا قهرمان را جزو چند فیلم خاص تاریخ سینمای ایران دانست که زمینه بحث درباره آن به اتفاقی سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. رامین صادق خانجانی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سینما ایران، ساکن کانادا، مروری دارد بر تعدادی از فیلم‌هایی که مانند قهرمان بحث درباره آنها بخش‌های مختلفی از جامعه را درگیر کرد.
فیلم‌هایی که بتونن در سطح نسبتاً وسیع از اجتماع واکنش ایجاد کنند، فیلم‌هایی که هم از لحاظ مضمون با یک مسئله اجتماعی سر و کار دارن، هم از لحاظ پرداخت به تماشاگر اجازه میدن که راحت با داستان و شخصیت‌هاش ارتباط برقرار کنه. شاید نمونه اعلای این دسته از فیلم‌ها فیلم‌های کیمیایی باشن، به خصوص قیصر و گوزنا. بعد از انقلاب یکی از فیلم‌هایی که در زمان خودش سر و صدا پا کرد و البته میشه گفت که واکنشی که برانگیخت این واکنش گسترده بیشتر در میان یک طیف خاص بود، فیلم هامون بود که بیشتر در میان طبقه روشنفکر یا طبقه تحصیل کرده بود. اما دو تا فیلمساز دیگه‌ای که فیلماشون سر و صدا به پا کردند، بحث‌های زیادی در جامعه هول و هوش آثارشون شکل گرفت، فیلمسازایی بودند که در مورد اونها میشد یک تغییر مش مشاهده کرد. یکی مخمل باف بود. در مورد مخمل باف دو تا فیلمی از این فیلمساز که به نمایش عمومی در نیامده بودند در واقع جز بحث برانگیزترین فیلم‌های این فیلمساز شدند. حتی اون نمایش محدود جشنواره‌ای به اندازه کافی در زمان خودش بحث برانگیز بود و توجه منتقدان و همینطور جناح‌های سیاسی رو به خودش جلب کرد. این برای این بود که این فیلمسازی که در آغاز کار معروف بود به یک فیلمساز فناتیک و بنیادگرا و به اصطلاح ارزشی، حالا حرف از نسبیت میزد، حرف از عشق میزد و یا حتی ارزش‌های انقلاب رو در این دو فیلم، یعنی نوبت عاشقی و شب‌های زاینده رود، زیر سوال می‌برد. فیلمساز دیگه‌ای که به این دسته تعلق داشت، شاید نه به شدت مخمل با حاتمی کیا بود که باز دو فیلم از کرخه داراین و آژانس شیشه ایش شاید بیشتر از بقیه در سطح وسیع تری در شما مطرح شدند. در این سالهای اخیر فیلمسازی که فیلمهاش بیشترین پاسخ رو از تماشاگران گرفتند و از جامعه ایران گرفته اصغر فرهادی هست و خب این به عوامل مختلفی برمیگرده. یکی این که فرهادی در اکثر فیلماش سعی میکنه روی مسائل کلیدی فرهنگ اجتماعی انگوش بذاره، مثلا در درباره الی ما میبینیم که با موضوع غلبه مصلحت بر حقیقت درگیر میشه، یا در فروشنده ما میبینیم که باز این مسئله انتقام شخصی منتها از یه زاویه دیگه ای مطرح میشه و اون رو همگام با تصویری از مردانگی دوچار بحران در یک مقطع دیگه ای از برخورد میان سنت و مدرنیته در معرض قضاوت تماشاگر قرار میده.
از زمان نمایش فیلم قهرمان در جشنواره کن تا کنون مجموعه حاشیه‌ها و اظهار نظرهای پیرامون این فیلم باعث ایجاد نوعی دو قطبی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان شده است. حسین قاضیان جامعه شناس دلایل شکل‌گیری این فضا در شبکه‌های اجتماعی را چنین توضیح می‌دهد.
در حقیقت ما با دو نوع اتفاق روبرو هستیم. یک اتفاقی که در جامعه ما رخ داده و اتفاق دیگری که در فضای مجازی پدیدار شده. اتفاقی که در جامعه ما رخ داده این بوده که ما در این سالها به مرور با یک فضای چند قطبی روبرو شدیم در حوزه‌های بسیار متفاوت و متنوع، و به علاوه وقتی این چند قطبی‌ها به موضوع حکومت میرسه و پای حکومت در میون میاد، خیلی اوقات تبدیل به دو قطبی جدی میشه و این دو قطبی ها و چند قطبی ها از طرف دیگه با احساسات و عواطف بسیار شدید پیوند خوردن، در نتیجه مقابله و رو در روی این دو قطبی ها و چند قطبی ها هم پر از عواطف و احساسات شدید. حالا این وضعیت اجتماعی رو شما در نظر بگیرید که همراه شده با تغییر در جهان رسانه‌ها، به ویژه پس از آمدن رسانه‌های اجتماعی یا چیزی که ما معمولا بهش میگیم فضای مجازی. این رسانه‌های جدید امکان دادن که تعداد صداها بیشتر بشه، تعداد تولید کنندگان بیشتر بشه و هر کسی برای خودش در واقع صدایی پیدا بکنه و فضا به این ترتیب آماده بشه برای اینکه گروه‌های بیشتری توی این فضا با شدت بیشتری بتونن با هم حرف بزنن. و به علاوه خود قالب این رسانه‌ها، منظورم از قالب یعنی اون فرم یا ویژگی نوع پلتفرم، مجرای این گفتگوها رو در فضای عمومی تنگ کرده و به جای گفتگو بگو مگو نشسته. حالا این اوضاع احوال در تمام این سالها رو به تضاد بوده، چه در سطح جامعه چه در سطح فضای مجازی. به این ترتیب دیگه فرقی نداره فیلم قهرمان باشه که موضوع بحثه، یا مدال بردن فلان قهرمان، فلان خواننده و ترانه و کنسرتش باشه، یا فلان واقعه جنایی. همه اینها میتونن موضوع این چند قطبی ها و دو قطبی های شدید و پر از احساسات و عواطف باشن. فیلم و سینما هم از این موضوع مبرا نیست.
و آیا این فضای ایجاد شده پیرامون فیلم قهرمان و سازندش نشانه ای از اهمیت و تاثیرگذاری تحولات سینمایی در ایران امروز است؟ حسین قاضیان:
به نظرم اینجا بیش از اینکه پای سینما مطرح باشه، موضوع شهرت و تیراژ در میونه. چون میدونید شهرت اساسا با مسئله تیراژ ارتباط داره، یعنی وقتی کسی آدم مشهوری هست یعنی تعداد زیادی آدم بهش توجه دارن. این همون چیزی که ما تحت عنوان پدیده سلبریتی ازش حرف میزنیم، چون سلبریتی یعنی یه فرد مشهور و مورد توجه عده زیادی از آدم‌ها، و شهرتش هم اتفاقا به همین خاطر. حالا در بین این سلبریتی‌ها خب همیشه سلبریتی‌های سینمایی جای برجسته‌تری داشتن. شما هم که صاحب رسانه هستید به خوبی می‌دونید که تولید رسانه‌ای به دنبال مخاطب بیشتر یعنی تیراژ بیشتره. بنابراین وقتی پای یک فیلم، یک اثر سینمایی، یک کارگردان، یک بازیگر یا آدم‌های مشهوری از این دست در میونه، همه اون تولید کنندگان رسانه‌ای که در پرسش قبلی شما مطرح بود، اینجا به عنوان یک موضوع بسیار جذاب برای پرداختن بهش توجه می‌کنن و وارد این فضای پرقوقا و پرمخاطب و پرتیراژ میشن، چه در مقام تولید کننده رسانه، چه در مقام کسی که میخواد مشارکت کنه و خودش رو در کانون گرم این زد و خوردها و مورد توجه قرار گرفتن ها حفظ کنه و فکر کنه که در این جهان گرم و زنده حضور داره. همه اینها به هم کمک میکنه که این فضا وقتی پای فیلم و سینما در میون هست گرمتر و جدیتر بشه. ولی پشت همه این ماجرا بیش از این که خود سینما مطرح باشه پدیده سلبریتی و تیراژ مطرحه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده شب و روز خوش.